من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با بحث شرکت‌های تعاونی مثل بحث شرکت‌های سهامی به بعضی از قواعد و قوانین رسیدیم که علل قاعده حلش به لحاظ ادبیات فقهی شروط ضمن عقده، بدین جهت عرض کردیم که جا داره که بحث شروط ضمن عقد رو در فقه به تفصیل بیشتری بررسی کنیم، تا پس از بررسی شروط ضمن عقد بعد ببینیم که آیا میتونیم این مسائل شرکت‌های تعاونی رو بر اساس شروط ضمن عقد حل کنیم یا نمیتونیم. البته جسته گریخته بحث شروط ضمن عقد رو در مباحث دیگه مطرح کردیم، اما اینکه یک جا بیام همه مباحث شروط ضمن عقد رو مطرح بکنیم این اتفاق نیفتاد. بدین جهت الان ما میخوام بحث شروط ضمن عقد رو مطرح کنیم به این نیت که بعضی از مسائل و مباحث شرکت‌های تعاونی که به نظر میاد حلش بر اساس ادبیات فقهی بر اساس شروط ضمن عقده بتونیم حلش کنیم انشاءالله. در ارتباط با شروط ضمن عقد چند بحث ما داریم. بحث اول اینه که حقیقت شرط ضمن عقد چیه؟ که ما یه عقدی رو انجام میدیم، در ضمن عقد شرطی رو منعقد میکنیم، حقیقت و واقعیت این شرط ضمن عقد چیست؟ در ارتباط با حقیقت شرط ضمن عقد این مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم از کلمات مرحوم آقای خویی است. البته مجموع کلماتشون تقریبا جنبندیش این میشه. در ارتباط با حقیقت شرط ضمن عقد آقای خویی معتقدن شرط ضمن عقد دو تا التزام مقارنه با هم نیست. یعنی اینطوری نیست که شما یه التزام دارید که عقده، یه التزام دیگه‌ای دارید که شرطه. پس دو تا التزام مقارنه با هم شرط ضمن عقد نیست. این که ما صرفاً شرط ضمن عقد رو التزامی در ضمن التزامی بدونیم که این دو تا التزام هیچ ارتباط و رابطه‌ای با هم نداشته باشه، ایشون میفهمن این شرط ضمن عقد نیست.
ضمن نیست؟
چی میفهمن؟
ضمن نیست؟
شرط ضمن عقد ایشون میفهمن شرط ضمن عقد اینطوری نیست که دو تا التزام بی ربطه با هم باشه، صرفا مقارنه با هم باشه. یعنی شما در اینی که دارید یه التزامی رو میکنید، یه التزام دیگه ای هم در کنار او همزمان با او ولو در ضمن او داشته باشید که این التزام دوم هیچ ربطی به التزام اول نداره، صرف مقارنت با یک دیگری است. ایشون میفهمن این شرط ضمن عقد نیست. البته این تعریف آقای خویی است. آقای خویی میفهمن شرط ضمن عقد صرف دو تا التزام مقارنه با یکدیگر نیست. منظور ما از التزام مقارنه با یکدیگر یعنی دو التزامی که به هم دیگه هیچ ربطی ندارن الا اینکه همزمانن. مثلا شما ملتزمید به بی و در ضمن بی ملتزمید به یه چیز دیگه که التزام شما به اون شیء دیگه هیچ ربطی هم به بحث بی نداره، این شرط ضمن عقد نیست. حتما در شرط ضمن عقد باید بین این دو التزام علاوه بر مقارنت زمانی حتما باید یه ربط و ارتباطی وجود داشته باشه تا اینها شرط ضمن عقد بشن. مثلا حالا من از باب این که ذهنتون یه مقداری به صور مسئله بیشتر متوجه بشه، الان گاهی از اوقات یه شروطی رو میخوان قرار بدن، خب باید این در ضمن عقد لازم خارج باشه دیگه. میان یه عقد لازمی بین خودشون برقرار میکنن، یه بیع و شرایی برقرار میکنن، در ضمن اون بیع و شرای شرطی رو میکنن. ظاهر قصه اینه که این التزامی در ضمن التزامی است. یعنی مثلا اینا در عقد نکاح میخواستن یه شرطی رو بکنن، این شرط رو یا نکردن یا انجام ندادن، الان یه جوری میخوان طرفین رو ملزم به یه قیدی بکنن. میگن چیکار کنیم؟ میگن بیان یه چیزی رو با هم دیگه خرید و فروش کنیم، بشه عقد البیع. خب عقد بیع یکی از عقود لازمه، در ضمنش یه چیزی رو برای اون مثلا بحث ازدواج یا بحث نکاح خودمون یه شرطی رو بکنیم، که ظاهر قصه اینه که یه التزامی در ضمن التزامی است، دو تا التزام بی ربطه به همه اما مقارنه با همه. ما می‌خواستیم مثلا در بحث نکاح یک تعهدی از این آقا بگیریم، دیدیم که این تعهد که میشه تعهد ابتدایی، اومدیم یه بیع یه کلاسوری با هم دیگه خرید و فروش کردیم، بعد در ضمن این اومدیم یه التزامی گرفتیم، شرط ضمن عقدش کردیم، بعد گفتیم خب حالا ملزم به رعایت. آقای خویی میفهمن اگر اون التزام دوم که در ضمن التزام اوله هیچ ربطی به التزام اول نداشته باشه، ایشون میفهمن اصلا شرط ضمن عقد نیست. حتما در شرط ضمن عقد باید بین این دو التزام یه رابطه‌ای وجود داشته باشه، اگر رابطه نباشه نمیشه. خب حالا رابطه این دو التزام چگونه است؟ آقای خویی میفهمن که رابطه دو التزام، یه التزام نفس عقده، یه التزام التزام به شرط، دو تا التزام دیگه. آقای خویی میفهمن رابطه دو التزام یکی از دو امر است، علی سبیل منع الخلو. امر اول یعنی رابطه اول، رابطه اول عبارت است از اینکه شما در حقیقت معلق میکنید منشأ خودتون رو بر شرط، پس تعلیق منشأ است به شرط. مثلا اونجایی که شما دارید عقد البیع میکنید، دارید تملیک میکنید کتاب خودتون رو به غیر، همین تملیک کردن کتاب به غیر که منشأ و عقد بیع است، اینو معلق بر چی کردید؟ معلق بر یه امری کردید. خب پس در حقیقت اون شرط ضمن عقد، رابطه اون التزام با این التزام اینه که من ملتزمم به منشأ عقد در فرضی که اون اتفاق بیفته. تکرار میکنم، پس رابطه اول تعلیق منشأ است بر چی؟ بر شرط. آقای خویی میفهمن این رابطه اول خودش باز دو قسم کلی داره، تعلیق منشأ بر شرط. یه قسمش اینه که شما تعلیق میکنید منشأ رو بر شرطی که این شرط محقق الوقوعه. شما منشأ رو اگر معلق کردید بر شرطی که محقق الوقوعه، ایشون میفهمن شرط ضمن عقد شکل میگیره و این شرط درسته. مثلا میگید اگر امروز روز چهارشنبه است، من اینو به شما فروختم و واقعا هم امروز روز چهارشنبه است و شما هم عالمید به این که امروز روز چهارشنبه است، پس در حقیقت معلق کردید بر یک شیء محقق الوقوع. آقای خویی میفهمن هر وقت شما منشأ رو معلق کردید بر یک شیء محقق الوقوع، در این صورت به هر حال این شرط شرط صحیح است. نه قد واقع هست، این عقد، این شرط واقع هست. خب البته آقای خویی در همین جا از قیودی که میزنن، یعنی اگر شما نمیدانید این امر وجود داره یا وجود نداره، این تعلیق رو شون نمیگن درسته. مثلا میگید اگر فلانی واقعا بدهکاره یا اگر فلانی واقعا طلبکاره یا اگر فلانی واقعا اینطوریه و شما هم نمیدونید، ممکنه که محقق الوقوع باشه، ولی چون شما عالم بهش نیستید، این تعلیق منشأ رو درش تردید دارن آقای خویی که صحیح باشه. خب پس گفتن تعلیق منشأ بر شرط یا اون تعلیق بر یه امر محقق الوقوعه بعد آی خویی در ارتباط با این محقق الوقوع دو تا مثال میزنن، یعنی باز خودش دو صورت داره. یکی امور تکوینی است که واقع شده حین تعلیق و شرط و شما هم از او آگاهید و عالمید. نکته دوم اینه که تعلیق بر التزام به فعل باشه. آقای خوبی میفهمن اگر منشأ رو تعلیق کنه بر التزام به فعل و طرف مقابل هم ملتزم به فعل بشه، ایشون میفهمن این تعلیق منشأ هم تعلیق درستی است و عقد هم محقق میشه و صحیحه و مشکل نداره. مثل چی؟ مثل این که در عقد نکاح خانم بگه من حاضرم به همسری شما در بیام، مشروط بر این که شما قول بدی که حق مسکن با من باشه، یا قول بدی که ما رو از مشهد به قم نبری. اگه قول میدی منو از مشهد به قم نبری، من حاضرم ازدواج کنم. آقای خویی میفرمان که اینجا در حقیقت منشأ که عقد نکاح معلق بر چی شده؟ معلق بر التزام شما به این امر است که این خانم را از بلد خودش خارج نکنید، و این التزام حین عقد محققه، یعنی شما ملتزمید که میگید باشه منم قول میدم، من ملتزمم که شما را از شهر خودت خارج نکنم. اما این که در آینده خارج بکنید یا نکنید، عقد معلقه بر او نیست. اگر عقد معلقه بر این بود که او را از شهر خودش خارج نکنید، این امر محقق الوقوعی نبود این عقد، بلکه عقد معلق است بر التزام شما به این که او را از بلد خودش خارج نکنید. از این جهت آیه خویی می فرمان که پس آقای خویی میفهمن در تمام مواردی که شرط التزام به یه امریست، خب چون التزامم هین عقد محققه، ما میتونیم بگیم که تعلیق منشأ است بر امر محقق الوجود. حالا ولو این آقا بعدن هم تصمیم بگیره به خلاصه هر پلتیکی شده اخراج از بلد بکنه، این شرط نبود، شرط التزام بر این مسئله بود و خب التزامش هم که وجود داشت. البته این سوال پیش میاد که بعد اون عملش درسته یا عملش درست نیست، ولی میگن چون شما ملتزم بودید، المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، یعنی عمل شما جایز نیست و شما آثمید.
التزام طریقی بود، التزام نفسی نبود، خودش هدف نبود.
درست. من اینطوری مثال زدم که گفتم به شرطی که قول بدی، گفت قول میدن، یعنی اونی که شرط هست قول دادن. التزام رو من اینطوری گفتم که خیلی روشن باشه، گفت اگه قول میدی من ازدواج میکنم، گفت قول میدم. البته هر چند طریقی است، ولی او در حقیقت ازدواج کردن رو معلق بر قول دادن کرد، یعنی گفته اگه متعهده به اینی من باید ازدواج میکنم. یعنی اون گفت من متعهدم، گفت اگه متعهدی من. البته او چون متعهد شد در ضمن عقد لازم، واجبه که به تعهد خودش عمل کنه، ولی اینطوری نیست که اگر برداشت اینو برد بیرون بگی که خب نه من که اختیار فسخ دارم یا اصلا عقد به هم خورد. یه چون تو معلقه بر تعهد کردی، خب منم تعهد دادم، حالا به هر دلیلی از تعهد خودم منصرف شدم. حالا مثلا یکی از شروط ضمن عقد اینه که بعضی از خانوم ها از شوهرشون قول میگیرن که ازدواج مجدد نکنه. در روایت از حضرت میپرسه که یه نفری موقع عقد خلاصه به خانومش قول داده که دیگه زن دیگه نگیره، حضرت میفهمن که مثلا به سماسنه چیکار بدی کرده، او چه میدونه فردا مثلا نظرش به گرفتن زن بعدی هست نیست، آدم از دل و قلبش از شرایطش که خبر نداره. بعد حضرت میفهمن اما حالا که قول داده دیگه باید به شرطش عمل کنه و نباید ازدواج مجدد کنه. حالا اونو بحث بعدیه. من الان فعلا در نکنید من دارم ماهیت شرط ضمن عقد رو میگم. این اولین مطلبی است که ما میگیم طبق این تقسیمی که من کردم 6 سرفصل در شرط ضمن عقد قرار خدمتتون ما ارائه کنیم. اولینش حقیقت اشتراط ضمن عقده، که حقیقت اشتراط ضمن عقد یه بحث سلبی گفتیم که آقای خویی میفهمن صرف دوتا التزام مقارن نیست، سلبیه. حالا بحث ایجابی گفتیم، در بحث ایجابی گفتیم تعلیق منشأ است بر شرط، باز این گفتیم دو قسمه، قسم اولش اینه که تعلیق منشأ بر امر محقق الوقوع، این امر محقق الوقوع رو آقای خویی دوتا مثال زدن. قسم دومش اینه که تعلیق منشأ است بر امر متوقع الوقوع. دوتا مثالش، یکی بحث اگر امروز جمعه است که یعنی یک امر تکوینی که واقع است و عالمیم. مثال دومش هم هر جا که شرط ما التزام و تعهد به عمل باشه. دوتا مثال بود دیگه، گفتیم هر جا شرط ما التزام و تعهد باشه این خودش جزء محقق الوقوعه، یا هر جا یه امر تکوینی خارجی بود که اما در ارتباط با، حالا این متوقع من بگم، در ارتباط با قسم دوم شما منشأ رو معلق کنید برای امر متوقع الوقوع. اگه فلانی پول منو بده، اگه این من تو اون معامله سود کنم، اگه بتونم اون زمینو بخرم، هزار و یک امری که اگر است، یعنی ممکنه بشه و ممکنه نشه. اگه من بتونم اون زمین رو بخرم، به تو فروختم، مشروط بر این که من بتونم اون زمین رو به این قیمته بخرم. اینجا در حقیقت شما منشأ که همون تملیک بود رو معلق بر چی کردید؟ معلق بر یه امری کردید که اون امر متوقع الحصوله. آی خوب میفهمن اینجا همون موردی است که اجماع بر بطلان وجود داره، این میشه تعلیق انشاء. و گفتن همیشه عقد ما باید تنجیزی باشه، نه باید تعلیقی باشه. پس این همون مورد تعلیق باطل است که آقایون اجماع بر بطلان دارن، الا در دو مورد، یکی در وصیت، یکی در تدبیره. در غیر این دو مورد آقایون تعلیق در انشاء رو باطل میدونن. در وصیت که خب معلومه شما وصیت میکنید که معلق بر فوته، در تدبیرم آقایون میگن که باطل نیست. در غیر این دو صورت آقای خویی میفهمن اجماع بر بطلان وجود داره. البته اینی که آقای خویی میفهمن اجماع بر بطلان وجود داره، خودش شاهد بر اینه که آقای خویی تعلیق در انشاء رو به لحاظ خودش باطل نمیدونن. لولا الاجماع آقای خویی میگن تعلیق در انشاء تصور داره، چون بعضی از آقایون تعلیق در انشاء رو میگن اصلا محاله، یعنی مشکل تعلیق در انشاء، میگن انشاء نمیتونه اصلا معلق باشه. مستندشون اجماع نیست ها، مستندشون چیه؟ مستندشون که اصلا امکان نداره، نمیشه شما انشایی بکنید که منشأ شما معلقه. مثلا چون بین انشاء و منشأ تزایفه، به هر حال اگر انشاء باشه منشأ هم باید وجود داشته باشه، اصلا تعلیق در انشاء رو ما الان بحثمون تعلیق در انشاء نیست، چون مبانی بطلان تعلیق در انشاء مبانیش مختلفه دیگه، به ذهنتون هست تو مکاسب خوندید. یه مبناش همین اجماعیست که آقای خویی میگن، آقای خویی مستندشون اینه که میگن چون اجماع داریم که تعلیق در انشاء باطل است، ما قائل به بطلانیم. یعنی لولا الاجماع مشکلی نبود حالا شما انشاء معلق داشته باشید، ولی بعضی از آقایون میگفتن اصلا انشاء معلق خودش عقلا امکان نداره، انشاء که نمیتونه معلق باشه، انشاء ضرورتا باید منجز باشه. حالا من به اون بحث کاری ندارم، ولی به هر حال چه به اون دلیل چه به دلیل اجماع، آقایون معتقدن تعلیق در انشاء باطله. آقای خویی میفهمن اون تعلیق در انشایی که آقایون میگن باطله، ناظر بر تعلیق در انشاء نسبت به امر متوقع الحصوله، ولی امری که اندل عقد محققه در حقیقت تعلیقی وجود نداره. یعنی شما الان ملتزمید به عدم اخراج این خانم از بلد خودش، اینم گفت خب شما که ملتزمید پس منم زنت میشم دیگه. یعنی در حقیقت خودش یه نوع تنجیزه، وقتی یه امری محقق وقوعه یه نوع تنجیزه، به عبارت دیگه صورت تعلیق داره. واقعش چیه؟ واقعش تعلیق نیست. واقعش چیه؟ واقعش تنجیزه. چرا تنجیزه؟ چون شرط محققه. اصلا منشأ من حالت منتظره نداره، بلکه من همونی که منشأ کردم منجزاً تحقق داره. آی خوی از عبارتشون برمیاد که علم دخالت داره، چون به هر حال اگر شما عالم نباشید پس قصد منجز بازم ندارید، ولو یه چیزی هست. من این که گفتم امروز چهارشنبه درست گفتم دیگه، ولو امروز چهارشنبه است، ولی وقتی شما عالم نباشید پس قصد منجز ندارید. یعنی به هر حال یه امر محقق الوقوعی که شما هم عالم بهش باشید در امور تکوینی، در غیر امور تکوینی هم که التزام میدید. شما این ملتزمید، یعنی اونی که ما میخواستیم محققه دیگه. یه قول میدی که شما داری قول میدی، پس اصلا انشاء ما منجزنه، هیچ حالت منتظره ای نداره و اصلا تعلیقی وجود نداره.
یعنی دست متمشی نمیشه؟ وقتی علم ندارم؟
آره دیگه، وقتی علم ندارم همون انشائی که باید ضرورتا منجز باشه تحقق پیدا نمی
کنه. انشائی که ضرورتا عالم خارج منجز باشه که فارغ از جهل نداره. اگه واقعا امروز چهارشنبه باشه، ولی من نمیدونم، میگم اگر چهارشنبه باشه ولی چهارشنبه هست،
خب میگن تنجیز با انشاء نمیسازه دیگه.
خب پس دست متمشی نمیشه؟
نه دست متمشی میشه ولی انشاء نیست، ایجاد نیست. یعنی شما تملیک رو ایجاد نکردید.
ایجاد یعنی اعتباریه
یا ایجاد تکلیفی؟ ایجاد اعتباریه دیگه، تملیک ایجاد. ولی به هر حال انشاء بدون با چیز محقق نمیشه.
یعنی مثال خوبی باید بگن اینجا اجماع شاملش میشه؟ شما که استحاله نیست
و البته اینا مصرح کلام های خوبی نیست، ولی از کلام های خوبی برمیاد که اینجا یا مطمئنن داخل در اجماع یا محتمل اینه که اجماع شامل این موردم بشه. من این نکته رو اضافه کنم که فراموش نکنم، آقای خویی در ارتباط با متوقع الحصول در حقیقت انشاء امر استقبالی رو هم جز همین قسم میدونن. من الان انشاء کنم ملکیت 2 ماه آینده برای شما رو، من الان فروختم کتاب رو به ملکیت 2 ماه آینده، آقای خویی این رو هم جز در حقیقت همون تعلیق منشأ متوقع الحصول میدونن. ولو این که ما شرط نکردیم، شرط این در حقیقت زمانه، شرط این زمانه، یعنی من انشاء خودم رو معلق کردم بر مجیء مثلا ماه آبان، بر مجیء ماه آذر، این خودش یه نوع تعلیق منشأه. خب این مسئله در ارتباط با وصیت پذیرفته است دیگه. یعنی شما وقتی که وصیت تملیکی میکنید، یعنی این رو ملک دیگری کردید در مستقبل بعد از فوتتون. خب ایشون میفهمن که استثنان این مورد پذیرفته است. این چرا پذیرفته است؟ چون روایات داریم، چون دلیل داریم و دلیل گفته که این وصیت وصیت درستی.
محقق میشه،
یا مثلا میگه
اگه
فردا
خورشید طلوع بکنه
این قطعا محقق میشه، اما بعضی از امور هست در آینده امکان هست، مثلا میگه اگه فردا بارون بیاد ممکنه بیاد ممکنه نیاد، نه فرق نگذاشته،
نه فرق نداره، فرق نمیذاره، اگه فردا صبح میشه من میفروشم قطعا محقق میشه،
نه فرق نمیذاره. ایشون میفهمن هر چیزی که الان انشاء کنید به منشأ آینده، مثل واجب تعلیقی. بله اختلاف دیگه، من فرمایش های خوبی رو دارم میگم.
شرط مثل دقیقه زمان نیست، شرط وجود شرایط در اون زمان هست که معلوم نیست که اون زمان زنده باشین نباشین، این ملک باشین مال باشین نباشین، احتمالش یک زمان که قطعی وصوله، ولی شرط وجود آمدن زمان نیست، شرط بودن شرایط به این اعلامی که داریم، شرط این هر شرطی الان داریم بودنش در اون زمان محتمل، خاطر همین
بودنش محتمله. یعنی این که من باشم یا نباشم منظورتون؟
این ماله باشه در زمان نباشه.
خب بعضی از شرایط اگه نبود که موضوعش منتفیه، ما اصلا در فرض انتفاع موضوع بحث نداریم، در فرض وجود موضوع همطور که شما وصیت تملیکی میکنین، چجوری وصیت تملیکی درسته؟ ولی فروش اینطوری درست نیست. بگید الان من به شما کتاب رو فروختم که شما از دو ماه دیگه مالک این بشید.
چرا اینا
میگن؟ چون شرط تعلیقی داره. بر چی معلقه؟ بر زمانی که نیست.
زمان بر بودن تمام شرایط تو زمان.
نه، شرایط اون زمان چیه؟ یه وقت اینه که میگید ممکنه این کتاب اصلا ملک تو نباشه. خب اگه من وقتی به شما فروختم که نمیتونم به دیگری بفروشم ولو دو ماه آینده، یعنی من بعد از این فروش اگر این بی تحقق پیدا کرد، در حقیقت یه الزاماتی بر اساس بی بر من وجود داره دیگه. من باید حفظش کنم، امانت فلانه و امانه دیگه، نمیتونم به غیر بفروشم.
خب احتمال عقلی هست که بالاخره هر کدوم از شرایط منتفی بشه در زمان.
بله، یعنی اگر شرایطی منتفی بشه که موضوع از بین بره، مثلا این کتاب به خودی خود نابود بشه، بدون مثل بی ایست که شما قبل از تسلیم نابود شده. شما الان این کتاب فروختید تا رفتید از انبار بیارید، مثلا انبار آتش گرفت. یعنی اینها ربطی به صحت و بطلان عقد نداره، این دیگه به آثار مترتبه بر عقد. یعنی شما چرا این کتابو تسلیم نکردی؟ چون خارج از اراده من این تلف شد.
قرار شد دو ماه دیگه تازه تملیکش کنم.
نه همین الان تملیک کردم، اما ملکیت دو ماه آینده رو.
ملکیت از دو ماه آینده بیاد،
ولی الان تملیک کردم. مشکل اینه، مشکل اینه که شما دارید انشاء میکنید تملیک را برای ملکیت دو ماه آینده. در وصیت چگونه است؟ میگم بعد از مرگم این کتاب مال آقای فلانی باشه. من کی تملیک کردم؟ همین الان تملیک کردم دیگه. اما تملیک چی کردم؟ مالکیت بعد از مرگ خودم را. پس آقای خویی میفهمن اگر شرط، من باز دوباره تکرار میکنم این نکته، یه حرف آقای خویی اینه که اگر شرط در حین عقد خودش محقق باشه، پس صورت تعلیق داره، واقع تعلیق نداره. مثلا شرط محقق دیگه، اگه شرط در حین عقد محققه، تعلیقی وجود نداره دیگه. این که انشاء تنجیزیه. بله صورتش صورت تعلیق و شرط هست، ولی واقعش واقع تعلیق و شرط نیست. یعنی شما الان قصد تنجیزی به تملیک دارید. آقای خوبی میفهمن این درسته. اما اگر غیر از این باشه، ولو اون امر بعدی محقق الوقوع باشه، یعنی شما یقین داشته باشید که واقع شده، واقع خواهد شد. مثل این که اگر به قول شما فردا پنجشنبه باشه، پس فردا جمعه باشه، که حتما پس فردا جمعه است. و اگر برگشته این حرف به این نباشه که اگر پس فردا جمعه یعنی امروز چهارشنبه باشه، چون اگه برگشت به این که پس فرد و جمعه باشه و اینی که امروز چهارشنبه باشه، باز محقق الوقوعه. آقای خوبی میفهمن که خب اینجا هم بازم مشکل داره و تعلیقی است که اجماع بر بطلانش وجود داره.
پس فردا اگه خدا خدایی بکند که
محقق الوقوعه دیگه، مثلا از این شرطا
با
نمیشه.
تعلیق
آقای
چیز دیگه
گفتم. چی؟
بحث تعلیق و تنجیز چیز دیگه گفتم. گفتن امر ممکن استقبالی باشه، ممکن حالی باشه. در هر دو صورت اگه محقق الوقوع تعلیق معاطل نیست. شما قبلا فهمیدید.
حالا من جمع کردم حرفای خوبی رو. من شاید 10 مورد حرفای خوبی رو نگاه کردم. یعنی اینو از یه جا نمیگم دیگه، این جمع کلمات آقای خویی. خود آقای خویی هم یه جایی با تفصیل گفتن، یه جایی حالا بازم من شاید 10 مورد کلمات آقای خویی رو در فقه نگاه کردم. عرایزی که عرض میکنم جمع این موارده، خودش اختلافاتی فی ما بینش هست، ولی جمعش اینطوری میشه. البته در اینی که گفتم آقای ما هم مختلفن. مثلا بعضیا بدون این تفصیل آقای خویی کلن تعلیق منشأ رو باطل میدونن، بعضی دیگه امر محقق الوقوع رو کلن صحیح میدونن، چه محقق بالفعل چه محقق در، میگن قطعی اگر باشه در حقیقت قصد شما قصد تنجیزیه. یعنی یقیناً یه چیزی در آینده محقق میشه، پس اونم صورت تعلیق داره، واقع تعلیق نداره. یعنی یه چیزی که یقیناً داره محقق میشه، خب پس اینم شما اصلا چیز رو معلق نکردید دیگه، این منجزه.
بحث تعلیق میگن چه اگر مقتوع محقق الوقوعه چه امر حالی باشه چه استقبالی چه تو عالم باشه چه جاهل در این چهار مورد تعلیق درست.
نه کنید این جمع من یه بار دیگه دقت کنید به عرض من یه بار دیگه برسید. آی خویی میگن اگر شما الان دارید تملیک میکنید به یه امر محقق الوقوع آینده، ولی الان دارید تملیک میکنید، پس این تملیک شما تنجیزیه. اینو من نگفتم. آقای خویی میفهمن تملیک دو ماه آینده باطله. تملیک دو ماه آینده یعنی الان داری تملیک میکنی ملکیتی که قرار دو ماه آینده تحقق پیدا کنه. این آقای خویی گفت باطله. ایشون گفت این مجمع علیه بر بطلانه. روشن شد؟ من عرضم چی بود؟ گفتم آقای خویی میفهمن الان تملیک کنی ملکیت دو ماه آینده رو، اما وصیت همینه دیگه، وصیت الان تملیک میکنید ملکیت بعد از مرگ رو. استثناءن اونو میگن صحیحه. چرا صحیحه؟ چون دلیل خاص داریم. ولی در غیر این صورت شما بیاد تملیک کنید ملکیت دو ماه آینده رو نمیشه. شما الان بیاد خونتون رو اجاره بدید از ماه آینده میشه؟ همین دیگه مشکل شمیه بوده. همین تعلیقه در عقد دیگه. شما الان دارید منافع از ماه آینده رو تملیک میکنه.
مقلایی هم هست انجام هم میشه الان. این که مثلا دیگه آقا من میکوشم ولی
نه تحویل نه، یعنی شما از دو ماه آینده تازه میشی مالک. به کدوم تملیک؟ به تملیکی که دو ماه قبل صورت گرفته. پس یه بار دیگه صور مسئله رو در نظر بگیرید. یه وقتی اینه که شما الان تملیک میکنید به شرطی که همین الان وجود داره. یه وقتی اینه که الان تملیک میکنید به ملکیت فعلی مشروط به شرطی که در آینده قطعا موجود میشه. یه وقتی اینه که شما مشروط میکنید به شرطی که در آینده احتمال وقوعش هست، اما تملیک میکنید به ملکیت فعلی نه به ملکیت استقبالی. آی خویی در اون جایی که تملیک کنید به ملکیت فعلی، اونجایی که تملیک کنید به ملکیت فعلی به یک شرط استقبالی محقق الوقوع، مثلا یه پس فردا جمعه باشه، در یه جا میفهمن این درسته. تحویل دیگه.
مالک
بله من مالک فزمم.
هنوز چیزی من ندارم. مثلا میگم پول
ما فزمه دیگه. ما که این خارجی مالک نیستیم، ما فزمه خاله مالک. یعنی بر ذمه این آقاست به یه کلی دیگه، به یه شخصی که نیست.
پس چون اینجا ملکیت فعلیه؟
ملکیت فعلیه. نکنید فرق بگذارید بین اونجایی که الان منشأ بالفعل موجوده بین اونجایی که منشأ در آینده میخواد موجود بشه. پس اگر انشاء الان منشأم الانه، یا شرطش محقق الوقوع بالفعل یا شرطش مقتوع الوقوع در آینده یا شرطش مزنون الوقوع در آینده، اینا صوریست. آی خوی اونجایی که الان منشأ ما فعلی است اما شرطش مقتوع الوقوع در آینده است، در یه جا میگن اینم شرطش صحیحه. دلیلش هم اینه که اون آقایونی که میگن صحیحه میگن این واقع تعلیقو نداره، چون وقتی شما میگین پس فردا جمعه است یه پس معلق نیستیه، منجزن دارید میفروشید در فرضی که منشأتون بالفعله نه منشأ استقبالی. منشأ استقبالی باشه حتما باطله، یعنی تفکیک بین انشاء و منشأ باشه. استاد
انشاء عالی منشأ استقبالی شرط محقق الوقوع
باطله.
منشأ استقبالی
کلا باطله. خب حالا اینی که من گفتم، ولی شما تو بحث اجاره آی خویی نگاه کنید اینو، چون من بحث اجاره رو مثال زدم، بعضی از آقایون تو اجاره گفتن صحیحه. حالا من خودم غفلت کردم اجاره آقای خودم. این که شما الان اجاره بدید از ماه آینده، از منافع ماه آینده رو آقای خویی اجاره رو از قبل یادم میاد اینجا تصحیح میکنن ولی یه توجیه میکنن براش.
حالا اجاره میدهد رئیس دیگه ملکی که موجود هست در آینده این شرطی هم نداره، منافع ماه آینده،
منافع ماه آینده دیگه. آقای خویی اینجا رو میان توجیه میکنن، یعنی میان این اجاره درسته اما با یک توجیهی که از این مسئله فرار کنن. حالا من یک خلاصه گرایی به شما بدم. مثلا آقای خویی میگن شما الان منافع یک سال رو که تملیک میکنید، مگه منفعت ماه آینده وجود داره که تملیک میکنید؟ یعنی همونطور که شما الان چجوری یک سال اجاره میدید میتونید از ماه بعدم اجاره بدید.
وقتی اونها استاد به طبع میگن منفعت الان رو میگن منفعت بعد رو
چی؟
به انزمان توجیهشون این منفعت آینده طبع منفعت حالی که الان فعلیه.
نه طبع نیستیم، میتونید ماه به ماه اجاره بدید، منفعت که طابع هم نیست.
منفعت آینده طابع منفعت فعلیه.
آقای خویی میفهمن سکنا الان موجوده، سکنای دار موجوده، شما نمی‌دونید سکنای ماه آینده الان موجود نیست. اجاره آقای خویی رو نگاه کنید، یه توجیه اونجا آقای خویی میکنن. بسیار خوب. خب عرض کردیم که آقای خویی میفهمن که همیشه شرط ضمن عقد حقیقت و ماهیتش عبارت است از این که بین شرط و عقد، بین این دو التزام یه ربطی وجود داره. خب نوع اول ربط این بود که منشأ ما معلقه بر شرطه. نوع دوم آقای خویی میفهمن التزام ما به منشأ معلقه، نه خود منشأ. منشأ معلق نیست، التزام من به منشأ معلقه. یعنی چی التزام من به منشأ؟ آقای خویی میفهمن که من اگر اومدم این کتابو به شما فروختم، این خونه رو به شما فروختم بر یه شرطی، ولو اون شرط شرط متوقع الحصول باشه، من میگم کتابم رو به شما حتما فروختم، اما این که من ملتزم به این بیع باشم معلق بر اینه که خلاصه در آینده یه همچه اتفاقی بیفته. التزام من به این منشأ معلقه، ولی خود این منشأ که حاصله، واقعا این کتاب شد ملک شما، من به شما فروختم و به شما تملیک کردم، ولی اینکه من به این فروختن متعهد و ملتزم باشم این معلق است.
التزام معلقه یا بقا التزام؟
نه هم التزام یعنی بقا التزام دیگه منظورم، یعنی من ملتزم بودن من به این معامله متوقف است بر تحقق اون شرط. خب یعنی چی؟ یعنی اگه اون نباشه من اختیار دارم معامله رو فسخ کنم، من دیگه تداوم نمیدم این رفتاری که بر اساس این تعهد دارم انجام میدم. یعنی تداوم، البته منظور از التزام معلقه یعنی تداوم من به این التزام دیگه، یعنی من با این ملک و با شما اینطوری رفتار کنم که فروختم. این معلق بر چیه؟ معلق بر حصول اون شرطه. واقع این تعلیق آقای خویی میفهمن جعل خیاره. واقع این تعلیق یعنی من اختیار فسخ معامله دارم. پس من این ملک رو به شما فروختم مشروط بر این که آقای زیدم پول منو برگردونه. خب حالا اگه آقای زید پول منو بر نگردون چی؟ خب من معامله رو فسخ میکنم. آقای خویی میفهمن که این تعلیق اون تعلیقی نیست که اجماع بر بطلانه، چون ما منشأ رو که معلق نکردیم، انشاء تنجیزیه، من واقعا به شما فروختم، ولی شرط گذاشتن مثل اینه که بگم اگر فلانی نداد من اختیار فسخ بیع رو دارم، اصلا در قوه گفتنه اینه که من اختیار فسخ بیع دارم. پس وقتی که التزام یا تداوم این التزام رو من معلق کردن معنیش اینه که اگر این آقا پول من رو نداد من بتونم فسخ کنم.
اصل
التزام
نمیشه،
اصل التزام یعنی شما نمیتونید بی بکنید و اصلا ملتزم به بی نباشید. ملتزم نبودن به بی یعنی چی؟ یعنی خب پس تعهد نکرد. ها معلق کنید آقای خوبی میفهمن واقعش جعل خیاره.
نه اما اصل التزامون معلق نفتر آقام شد.
اصل التزام یعنی این
که تا فردا نیاد الان التزام بره نره،
التزام معلق کنیم یعنی شما این
خلاصه سرگش میکنه به همون منشر دیگه معلق،
یعنی این کتابو فروختید خلاصه یا نفروختید؟ میگی فروختم، میگی خب بازم میخوای توش تصرف کنی؟ یعنی این که من از اول میگم در اینی که فروختم ولی میخوام توش تصرف مالکانم بتونم بکنم که نمیشه. این در حقیقت شرطی است که مخالف با مقتضای عقده. مثلا این شرطی که اصلا من بهش ملتزم نیستم این مخالف مقتضای عقده. آقای خویی میفهمن که این التزام، این تعلیق التزام یا دوام التزام به منشأ، این یه چیزی نیست که اجماع بر خلافش باشه و اجماع بر بطلان داشته باشه، الا این که این در بعضی از عقود معنا نداره، در عقدهایی معنا داره که قابل فسخن. عقدی که قابل فسخ نباشه این معنا نداره. کدوم عقد قابل فسخ نیست؟ مثل نکاح. عقد نکاح انفصالش به طلاقه، یعنی اون عقدی که شارع برای جدایی او باز یه عمل حقوقی خاص قرار داده، مثل نکاحی که شارع برای به هم خوردن این عقد یه چیزی به نام طلاق قرار داده. خب شما نمیتونید در عقد نکاح شرط کنید، چون عقد نکاح به لحاظ شرعی و همچنین ایشون میفهمن به لحاظ عرفی قابل فسخ نیست. بله، یعنی به لحاظ شرعی به خودی و خود نمیشه فسخ کرد الا مواردی که خود شارع گفته. شارع بعضی از عقود رو به هم زدنش رو باز با یه عمل حقوقی دیگه ای گفته صورت میگیره. مثلا نکاح برای به هم خوردن نیاز به یه عمل حقوقی داره مثل طلاق. به خاطر این آقای خویی میفهمن که پس نکنید اگر ما التزام به مقتضای عقد یا تداوم التزام رو معلق بر شرط کردیم به لحاظ اون اجماع که مشکل نداره، پس در همه عقود میتواند الا عقودی که به ذهنیت متشرعه و عرف به خودی و خود قابل فسخ نیست و فسخش با یه عمل حقوقی دیگری است. در اونجا هم این تعلیق التزام صحیح نیست، مثل عقد نکاح. اینشون نه دیگه صحیح نیست، شرطتون باطله. حالا بعد مبطل عقد یا نه عرض میکنم. من عرض کردم بحث شروط ضمن عقد من 6 تا سرفصل کلی براش قرار دادم. سرفصل اولمون این بود که اصلا ماهیت شرط ضمن عقد چیه. وقتی میگیم شرط ضمن عقد یعنی چی رو ما معلق کردیم؟ منشأ رو معلق کردیم، التزام به منشأ رو معلق کردیم، این التزامی در ضمن التزامی است. بس
اینا، یعنی شارع تو بحث دفاع مثلا میگه که اگه پول باشه که اون تو قصد جایز هستش، نه نیاز به طلاق هم نیستش مثلا در نکاح،
یعنی او استثنایی است که خودش قرار داده.
یعنی فسخ رو کلا ما می‌دونیم که در خبر در شده چیز تعریف نکرده از شارع
تعبدی،
چون که تعریف نکرده از این شارع، چون که بس تعبدی دیگه مثلا
بله
احکام شرعیه، چون که می‌بینیم که شارع این رو کلا برداشتش پس رو مثلا اینو می‌گیم
بله
مثلا
چیزه اینجا
می‌تونید یه جور نسبت بدید پس این شروع می‌کردم در ضمن عقد میشه اگر مرد رعایت میگن زن حق به طلاق داره، پس میگیم ایشون قائلن که حتی حق به طلاق هم به زن ایجاد نمیشود.
حالا اون حق طلاق که مشکل دیگه داره اصلا وکالته در طلاق، نه حق طلاق. وکالته در طلاق
شرط میکنن که اگر اینا رعایت نکرد زن میتونه خودشو طلاق بکنه،
وکیل باشه نه اینکه حق طلاق داشته وکیل در طلاق باشه. حالا زود هنوز شما ما هنوز مطلب اولیم شما میخواد الان حالا سه سریع اللهم صل علی محمد.